کند که جمعیت شیعه پس از شهادت حسین همچون یک جمع متشکل و سازمان یافته که پیوندهای سیاسی و عقاید مذهبی به آن یک پارچگی می‌داد و دارای گردآمدهای رهبران و نیروهای رزمنده بود ظاهر گشت و گروه توابین نخستین نمودار وجود چنین جمعی بود. چنان که از مطالعه حوادث تاریخی و نیز از نظرات این مورخان فهمیده می شود، در حوادث زمان معاویه و همچنین رخدادهای پس از شهادت امام حسین علیه السلام، تنها ابتکار عمل و طراحی و رهبری این حوادث مربوط به شیعیان و در دست آنان بود، وگرنه بسیار بودند کسانی از مردم معمولی که به خاطر انگیزه های انسانی یا نارضایی از دستگاه حکومت اموی و یا انگیزه ها و علل دیگر عملاً با شیعیان همگام گشته و به همراه آنان در میدانهای پیکار یا در اقدامهایی که دارای سبقه شیعی بود شرکت می کردند. بنابراین نباید تصور کرد همه کسانی که در ماجراهای گوناگون آن بخش از تاریخ شرکت جسته و در آن نقشی فعال یا عادی داشتند در شمار شیعیان، یعنی تشکیلات منظم و حساب شده ائمه علیهم السلام بودند. نکته‌ای که با توضیح بالا می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که تا روزگار مورد بحث، یعنی پس از شهادت امام حسین علیه السلام، نام و اصطلاح شیعه مانند دوران امیرالمؤمنین علیه السلام فقط بر کسانی اطلاق می‌شد که از نظر اندیشه و عمل با امام راستین دارای رابطه مستحکم و مشخص بودند. همین جمع بودند که پس از صلح امام حسن علیه السلام به فرمان آن حضرت تشکیلات پیوسته شیعی را به وجود آوردند و همینها بودند که با تبلیغات دامنه‌دار و عمیق خود کسانی را به درون مرز آن تشکیلات درآورده و کسان بیشتری را که از لحاظ اندیشه و ایدئولوژی همپا و همانند آنان نبودند به ماجراهای شیعی کشانیده بودند. بیگمان روایتی که در اوایل این گفتار از امام صادق علیه السلام نقل کردیم که جمع مؤمنان پس از حادثه عاشورا را به 3 یا 5 نفر محدود می کرد، ناظر به کسانی از این دسته است، یعنی شیعیان و پیروان استوار ائمه علیهم السلام، کسانی که در حرکت و سیر تکامل پوی انقلاب علوی و هاشمی دارای نقشی آگاهانه و تعیین کننده بودند. بر اثر تلاش پنهانی و ظاهراً آرام امام سجاد علیه السلام، این جمع عناصر بالقوه خود را بازیافت و جذب کرد و گسترش داد و همونطور که امام صادق علیه السلام در روایتی که همکنون بدان اشارت رفت بیان فرموده، مردم پیوستند و فزونی گرفتند و خواهیم دید که در دوران امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام همواره همین جمع بود که حرکات شبه انگیزش سران رژیم خلافت را به هراس می افکند و گاه به عکس العمل‌های خشونت‌آمیز برمی انگیخت. در عبارتی کوتاه، نام شیعه در فرهنگ تشیع و نیز در تفاهم و درک غیر شیعیان در قرن‌های نخستین اسلام و در زمان ائمه علیهم السلام بر کسی اطلاق نمی شد که فقط محبت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله را در دل داشته باشد، یا صرفاً به حقانیت آنان و صدق دعوتشان معتقد باشد، هرچند در حوزه فعالیت و حرکتی که مرکز و محور آن امام بود شرکت نداشته باشد، بلکه بجز اینها شیعه بودن یک شرط اساسی و حتمی داشت و آن عبارت بود از پیوستگی فکری و عملی با امام و شرکت در فعالیتی که به ابتکار و رهبری امام در جهت بازیافتن حق غصب شده و تشکیل نظام علوی و اسلامی در سطوح مختلف فکری، سیاسی و احیانا نظامی انجام می گرفت. این پیوستگی همان است که در فرهنگ شیعه ولایت نامیده می شود. در واقع شیعه نامی بود برای حزب امامت، حزبی که به رهبری امام به فعالیت‌های معینی سرگرم بود و همچون همه حزب‌ها و سازمان‌های معترض در دوران اختناق با استتار و تقیه می‌زیست. این چکیده و اساره نگاهی دقیق به زندگی ائمه علیه السلام و به ویژه امام صادق علیه السلام است. همانطور که قبلاً گفتیم، این چیزی نیست که بتوان برای اثبات آن در انتظار دلایل صریح نشست، چرا که هرگز بر سردر یک خانه پنهان نباید و نمیتوان در انتظار تابلویی بود که بر آن نوشته باشند این یک خانه پنهان است، اگرچه نمیتوان هم بدون قرائن حتمیت بخش وجود آن را مسلم دانست. پس شایسته آن است که به جستجوی قرائن و شواهد و اشارات برخیزیم. از تعبیرات بسیار پرمعنایی که در روایات مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام یا در سخن مؤلفان قرن‌های نخستین نظر بیننده دقیق را جلب می‌کند، تعبیر باب و وکیل و صاحب سر است. به جز روایات، محدثان بزرگ شیعه نیز با تتبع و بررسی خستگی ناپذیری که در روایات گزارشگر زندگی امامان داشته اند، کسانی از یاران ائمه علیهم السلام را با عنوان صاحب سر یا باب یا وکیل معرفی کرده اند. ابن شهرآشوب، محدث و رجالی برجسته شیعه، در شرح حال چند نفر از امامان کسی را به عنوان باب آن امام معرفی می کند. مثلا در احوال امام سجاد علیه السلام و کان بابه یحیی بن ام طویل، و در شرح حال امام باقر علیه السلام و کان بابه جابر بن یزید الجوفی، و در شرح حال امام صادق علیه السلام و کان بابه محمد بن سنان. در رجال کشی درباره زراره و برید و محمد بن مسلم و ابو بصیر تعبیر مستودع سری یعنی امانتدار راز من، و در کتب حدیث درباره معلب بن خنیس تعبیر وکیل از قول امام صادق علیه السلام نقل شده است. هر کدام از این تعبیرها هم که از امام نقل نشده و گفته مؤلفان قدیمی شیعه باشد، بیشک محصول تتبعی وسیع در زندگی ائمه علیهم السلام و نتیجه استنباطی است که خصوصیات آن راوی به دست داده است. به هر حال انتخاب این تعبیرهای پرمعنی حاکی از خصوصیات جالب و مهم در زندگی ائمه علیهم السلام است. این سه تعبیر در، کارگزار و رازدار برای هر کس که در این کلمه ها اندکی دقت به خرج دهد، نمایشگر یک دستگاه پنهان است که در ماورای فعالیت‌های ظاهری ائمه علیهم السلام و یا در بطن همین فعالیت‌ها وجود داشته است. خوب است اندکی به تأمل در این سه تعبیر بپردازیم. تا کسی رازی نداشته باشد، رازداری هم ندارد. این راز در زندگی امامان شیعه چیست؟ این چیست که همه یاران و معتقدان به امام را شایستگی یا قدرت تحمل آن نیست و فقط کسانی معدود و انگشت شمارند که چون به لیاقت و صلاحیت تحمل آن نائل آمده اند شرف رازداری یافتند؟ در زبان معمولی شیعیان روزگار اخیر که همه چیز را از دور می نگرند، این راز امامت است. ولی راز امامت چیست؟ آیا اسرار غیبی و ماوراءالطبیعی است؟ تمکن و قدرت بر کارهای خارق العاده و آوردن معجزه ها و آگاهی از غیب است؟ من بیان که در امکان چنین قدرتمندی ها و آگاهی ها از انسان هایی چنان والا و محتشم چیزی برخلاف خرد و دانش بیابم و بیان که این مدعا را با شناختی که از انسان و جهان در جهان بینی اسلام به دست می آید منافی بدانم، این را نمی پذیرم که راز امام در چنین مسائل ماوراءالطبیعی خلاصه شود. چرا امام به یاران خود در فضیلت کتمان چنین چیزی چندان توصیه و تأکید کند که در کتب حدیث شیعه بابی با عنوان باب الکتمان پدید آید؟ این راز باید چیزی باشد که در صورت برملا شدنش جمع شیعه و خود امام را خطری بزرگ تهدید کند و آن چیزی غیر از امور غیبی و ماوراءالطبیعی است. آیا مربوط به معارف شیعی است؟ تفسیری که شیعه از اسلام می کند و نظر خاصی که در فقه و احکام شرع ارائه می دهد؟ در اینکه این معارف در دوران اختناق اموی و عباسی باید با تدبیر و کاردانی اظهار شود، با همه کس مطرح نگردد و نااهلان را به آن راهی نباشد، حرفی نیست. ولی با این همه، این را نمیتوان راز امام دانست. این معارف با همه اختصاصی بودن در صدها حوزه حدیث و فقه در چندین شهر بزرگ کشور مسلمان آن روز مطرح بود و شیعیان آن را برای یکدیگر نقل و شرح و تفسیر می کردند و همچون وظیفه ای در آموختن آن به یکدیگر می کوشیدند. به سخنی دیگر، این معارف اختصاصی بود ولی راز امام نبود. اختصاصی یعنی این که رواج و رونق آن محدود به جمع شیعه است و غیر شیعه فقط در شرایطی خاص می تواند بدان دست یابد. ولی چنین نبود که تعداد انگشت شماری از یاران و صحابه امام آن را بدانند و دیگران نه تنها از آن مطلع نباشند که راهی هم به آن نداشته باشند و شیعیان خاص حق نداشته باشند آن را به ایشان بگویند. مسائل و مطالبی پیرامون اسرار جمع تشکیلاتی امام وجود دارد. یک جمع که با هدفی انقلابی و با ایدئولوژی راهنما در میدان مبارزه سیاسی و فکری گام می نهد، دارای اسراری است. تاکتیک های پیش بینی شده، زمان و مکان اقدام های بزرگ، نام و نشان و تکلیف مهره های مؤثر، منابع مؤثر مالی، خبرها و گزارش ها از پاره‌ای حوادث و وقایع مهم، اینها و مطالبی از این قبیل رازهای ناگشودنی تشکیلات است که جز برای کارگزاران اصلی و شخص رهبر برای کس دیگری دانستنی نیست. ای بسا پس از زمانی کوتاه یا دراز همه این مطالب افشا شود، ولی تا پیش از زمانی معین فقط افراد معینی که سر و کار این راز با آنهاست می توانند آن را بدانند و اینها همان رازداران یا امانتداران راز هستند. بازگو کردن این رازها به دوستان و شیعیان در حکم راهگشایی دشمنان به سوی آنهاست و این خطایی بزرگ و خسارت بخش است، خطایی که گاه عاقبت به انهدام یک جمع منتهی می شود. کسی که سر امام را برملا کند در عمل کار یک دشمن را کرده است. پس به آسانی می توان معنی و وجه این سخن امام را دانست که آن که با ما به پیکار برمی خیزد بر ما گرانبارتر نیست از آن که راز ما را افشا می کند. در ارتباطات بسیار پنهانی امام با شیعه گاه لازم است اسرار تشکیلاتی غیر مستقیم و به وسیله واسطه ها میان امام و شیعیان مبادله شود. این یک تدبیر کاملا معقول است. هنگامی که چشمها و گوشهای بیگانه با ولعی هرچه بیشتر در انتظار کشف ارتباطات شیعیان با امامند، در موسم حج، در زیارت مدینه، در رفت و آمد کاروانها از شهرهای دوردست، هر گونه رابطه ای میان امام و افراد اگر به وسیله جاسوسان خلیفه کشف شود، میتواند سرنخ دنبالداری به سوی اعماق تشکیلات شیعه باشد. در این مواقع امام خود نیز افراد را به ملایمت و گاه به عتاب از خود دور می سازد. به سفیان سوری می گوید تو مورد تعقیب دستگاهی و پیرامون ما جاسوسان خلیفه هستند. تو را طرد نمی کنم ولی از نزد ما برو. برای کسی از شیعیانش که در راه به او برخورد کرده و از روی تقیه روی از او برگردانیده از خدا طلب رحمت می کند و کسی را که در موقعیتی مشابه با احترام به او سلام داده مورد نکوهش قرار می دهد. در چنین مواردی لازم است میان امام و این کسان که احیاناً به اشاره و فرمان امام یا اطلاع او از راز و گزارششان محتاجند کسی واسطه باشد. این واسطه باب است. باب قاعدتاً باید از زبده ترین و نزدیکترین یاران امام باشد و نیز از پربارترین آنها از لحاظ خبر و اطلاع. باید همان زنبور اصلی باشد که اگر حشرات موذی بدانند در اندرون او چیست قطعه قطعه اش می کنند و شهدش را می رو بایند. و تصادفی نیست که می بینیم این بابها غالبا مورد تعقیب و انتقام سرسختانه ی حکومت قرار گرفتند. یحیی بن ام طویل باب امام سجاد علیه السلام با آن وضع فجیع کشته می شود. جابر بن یزید جعفی باب امام باقر علیه السلام جنون تصنعیش را برملا می سازد و از کشته شدن که دستور آن از طرف خلیفه چند روز پیش از دیوانگیش به حاکم کوفه رسیده بود می رهد. محمد ابن سنان باب امام صادق علیه السلام نیز اگر در معرض چنین خطراتی قرار نمی داشت شاید امام که در مواردی به صراحت از او اظهار رضایت و تمجید فرموده او را به ظاهر مورد طرد خود قرار نمی داد. تبری جستن و اظهار بیزاری امام از یک راوی معروف و شناخته شده که بارها رضایتمندی امام از وی به گوش نزدیکان و خواص رسیده به گمان قوی هیچ موجبی جز یک تاکتیک تشکیلاتی نخواهد داشت. همین سرنوشت در انتظار وکیل نیز هست. حافظ و مباشر جمع‌آوری و تقسیم اموالی که در اختیار امام است بیگمان از اسرار زیادی باید آگاه باشد که کمترین و کوچکترین آنها نام مؤدیان و گیرندگان آن اموال است و این برای دشمنان تشکیلات امام طعمه کوچکی نیست. سرنوشت عبرت‌انگیز معلی بن خنیس وکیل امام صادق علیه السلام در مدینه و اظهارات تقیه‌آمیز امام درباره مفضل ابن عمر وکیل آن حضرت در کوفه نمونه روشن و روشنگری بر این مدعا است. این سه عنوان یعنی باب، وکیل و صاحب سر که مصداق هر یک را در چهره‌های مشخص و مبرزی از رجال شیعه میتوان یافت طرح تاریک و روشنی از واقعیت شیعه و روابط آن با امام و مجموعاً نحوه تکاپوی تشکیلاتی شیعیان به دست می دهد. شیعه در این طرح مجموعی از عناصر هماهنگ و همگام و مصمم است که گرد محوری عظیم و مرکزی الهام بخش و مقدس جمع شده است. از او می آموزد و فرمان می گیرد. برای او خبر و گزارش می آورد. امیدش به او و چشمش به اشاره اوست. حتی جوشش بیتاب کننده احساسات خود را نیز که برای یک جمع مستضعف و مصمم بر مبارزه گاه بر اثر فشار ناروایی ها و بیعدالتی ها طبیعی است به توصیه حکیمانه او مهار می کند و شیوه های کار پنهان مانند رازداری، کمگویی، بینشان زیستن، تعاون درون جمعی، زهد و پارسایی انقلابی و مانند اینها را هم به تعلیم او و به عنوان کاری مقدس و خدایی می آموزد و به کار می بندد.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
تو هر دم در بند اثر کرده، ای هر چه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بند همون لحظه آن چیز گذر کرده. خبر کرده اندیشه تو هر دم در بند اثر کرده، ای هر چه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بند همون لحظه آن چیز گذر کرده. عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. ریه چون ماهت و از قد و کمرگاهت، چون ماه نوین جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی، دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیش سفر کرده.
خب دوستان گرامی، دعوت میکنم شنونده نمایش فرهنگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
نمایش فرهنگ. هزار افسان بر اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از عباس شادروان.